اینها در باب علت بعد بحثی می کنند. پس حالا باید توجه داشته باشیم که علت بعد چیست. بگویم علت بعد معاوقه ها، مانعه ها. بعد به مانع بستگی دارد. در حرکت طبیعیه مانع همیشه این به اصطلاح جسم هایی که سر راه هستن، عائقه ها. مثلا اگر جسمی از بالا به پایین میاد، هر اندازه بوت اگر دسته باشد، این بستگی دارد به عائقه هایی که از این هوایی که جلو این بمیگیرد. توجه کردید؟ به هر نسبت که هوا مانع باشد، حرکت بسیر سرد. در حرکات قطریه مثل این که با سنگ را از پایین به بالا بیندازیم، علاوه بر این عائقه های خارجی، طبیعت جسم هم چون در ضد طبیعت جسم از حرکت رو به بالا، خود طبیعت جسم هم نقص معاوض رو دارد. این در حرکات قطری. و اما حرکات ارادی، در حرکات ارادی مثل که انسان داره راه می رود، در اینجا می گم که هر دو عائق وجود دارد. هم طبیعت این جسم را حرکت دادن و این زمین بردن بر خلاف طبیعت هست، و هم مانع خارجی، هوایی که مثلا ما در این هوا حرکت می کنیم اونم نقص عائق را داره. اینم بحثیش باشه برای آینده، اینجا مجمل بحث باشه. مسئله دیگر جرأت و بعد با یک دیگر تقابل دارند. بدون شک یک سیرا از همون حیث که سریع است نمیشود گفت بسیع، و از همون حیث که بسیع است نمیشود گفت سریع. البته قبول است این مطلب که سرعت و بعد یک امر مقایسه ایست، یعنی با مقایسه با یک حرکت قطع نظر از مقایسه است با حرکت دیگر، نه متصف به سرعت می شود و نه متصف به بعد. دو تا حرکت با یک دیگر وقتی که مقایسه بکنیم، اون وقت است که سرعت و بعد معنی دارد. همینجور که عرض کردم، دو حرکت با یک مسافتی که طی کردن، یکی در زمان کمتر طی کرده است میگیم پس سریع است، این که در زمان بیشتر است میگیم بدیه. یا اگر در یک زمان که رو در نظر بگیریم، هر دو سن یک ساعت حرکت کردن، یکی مسافت بیشتر رو در این یک ساعت، یکی مسافت کمتر، اون که مسافت بیشتر رو که جرده از این بسنید. پس بنابراین نمی شود دو حرکت داشته باشیم در آن واحد، این از این سریع تر باشد و اون از این سریع تر باشد. در آن واحد سریع تکه این از این سریع تر باشد، این از این سریع تر باشد. این سریع باشد نسبت او و او هم سریع باشد نسبت او. این بطیع باشد نسبت او، اون هم بطیع باشد نسبت او. اگر در عرف گاهی وقتا مثلا یه حرفا گفته میشه، معلوم است خود یک تشبیه شاعرانه است. میگه مثلا دو اتومبیل که این از اون تون تر بود، این از اون تون تر بود، به اون از این تون تر. یا میگیم دو عالم، این از اون عالم تر به اون از اون عالم تر. مقصود اینه که هر دوشون خیلی عالم هستن و الا در واقع که ممکن. حالا تقابل میان سرعت و بعد چه تقابلی؟ آیا تقابل ایجاب و سلب است؟ آیا تقابل عدم و ملکه است؟ آیا تقابل تزایف است یا تقابل تضاد؟ به این شکل وارد میشن. میگن تقابل سلب و ایجاب یا عدم و ملکه نیست، چون در تقابل سلب و ایجاب و عدم و ملکه باید یکی عدمی باشد و دیگری وجودی. و ما اینجا نمیتونیم سرعت را وجودی بگیریم بوت را عدمی، نمیتونیم بوت را وجودی بگیریم سرعت را عدمی. چرا؟ چون دو جسم که بطی و سریه، اگر به مقایسه زمان در نظر بگیریم سریع عدمی، چون سریع زمان کمتر رو دارد. اون زمان بیست، یعنی سریع اونیست که اون مقداری که بطی زمان دارد سریع همون زمان رو دارد، ولی باز بطی زمانی رو دارد که سریع ندارد. ولی اگه مسافت در نظر بگیریم حس میشه قضیه. سریع مسافتی رو طی میکند که بسی کمتر از اون رو طی میکند. پس اگر به حساب مسافت حساب بکنید بسی امر عدمی، به حساب زمان بگیریم سریع امر عدمی. پس این برای میشه واقعیت هیچ کدوم واقعیت عدمی نیست. پس بنابراین اینها را نمی تقابل، اینها را نمی ایجاب و سر می کند. ایجاب و سر تو واضح بود، نه عدم و ملکه باقی می ماند تزایم و تزایم. بعد می گن که تزایف هم نیست. تزایف، فرق تزایف این است که هر دو باید تلازم در وجود داشته باشند. تلازم در وجود یعنی با هم موجود می شوند، هم در ذهن هم در خارج. مثل فوقیت تحتیت، اگر تحتیتی وجود نداشته باشد مثل فوقیت وجود داشته باشه. یعنی در حالی که فوقیت وجود داره تحتیت هم باید وجود داشته باشه. در صورتی که سریع و بدی درست که با مقایسه باید دیگر حساب می شوند، ولی برای این که سریع وجود داشته باشه لازم نیست قطعی وجود داشته باشه. مثلا یه اتومبیل امروز حرکت کرده به سرعت شهر، فردا که مثلا از تهران برمیگرده با سرعت 80 برمیگرده، خب ما میگیم امروز از دیروز سریعتر حرکت میکرده، و حالا که دیروزی دیگه وجود نداره. پس بنابراین چنین نیست که سرعت در وجود است احتیاج داشته باشه به وجود بطیع، باید بطیع وجود داشته باشه تا سریع وجود داشته باشه. نه، بطیع لزومی نداره وجود داشته باشه تا سریع وجود داشته باشه. حتی اگه ما فرض وجود بطیع هم بکنیم باید این میتونیم سریع بگیم. بگیم من یه حرکتی در نظر میگیرم که این حرکت اینجور باشد، اینجور بگیم حرکت امروزی، بگیم این حرکت امروز ما از اون حرکت فرضی شما سریع داره. پس این تقابل، تقابل تضعیف هم نیست. بعد میگن ما کار به تقابل که بیشتر نداریم، ایجاب و سلب، عدم و ملکه، تزایف، تضاد، این ستاسلی سبسه ها رو. این بیان بیان درستی نیست، یعنی بیان درستی نیست که روی مبنای خود مرحوم آخوند هم درست نیست. ما هیچ دلیلی نداریم که تقابل ها از چهار تا بیشتر نمیتونه خوبی باشه، چون این یه استقراء هست و جزادی نداره. بهترین دلیلش این است که خود مرحوم آخوند در باب تقابل، در باب تقابل میان وحدت و کثرت، اونجا بحث مفصلی میکند که تقابل وحدت و کثرت آیا تقابل ایجاب و سلب است، تقابل عدم و ملکه است، تقابل تضایف است، تقابل تضاد. میگه هیچ کدوم از اینها نیست. بعد آخر خودش قبول میکنه که این نوع پنجمی از تقابل است. اینجا آقای طباطبایی هم در حال چیز میفرمایم بینید که این حرف درست نیست. متأسفانه از راه دیگه وارد میشن، میگن مسئله همین جوری که اون سه تعریف دربارش صدق نمی کند چهارمی هم صدق نمی کند. چون شما در باب تضاد یک فرق می کنید در تعریف تضاد، می گید بینهما غایت الخلاف، لحاظا در میان رنگ ها شما نمی گید بین زردی و قرمزی تضاد در، شما می گید نهایت خلاف می بین قرمزی و سیاهی تضاد در، میگه بین اینها کمال خلافی، میگه میان سفیدی و سیاهی تضاد در، یعنی این دو تا از سفیدی بالاتر رنگینی و از سیاهی در این طرف بالاتر رنگینی. این شهر حالا سرعت و بود، هر سرعتی را که شما در نظر بگیرید بالاتر از او فرض میشود، هر بودی را که در نظر بگیرید بود کمتر از او فرض میشود. پس بنابراین ما نیستیم بگیم که بین سرعت و بود تضاد در، غایت خلاف در بین. بعد خود ایشان یه نظریه در باب سرعت و بود دارن، حالا این نظریه رو میگذاریم برای این که در فصلهای بعد برگردیم. چون یه خود نظریه است که نسبتا آن روز باید فکر باید کرد، نظریه است که بعدها روش بحث میکنیم. از اینم میگذاریم بعد مسئله دیگر پیش میاد و منها باز از جمله مسائل سرعت بود. نهیم آخوند می فرماید دیم که حالا که قبول کردیم که سرعت و بود تقابلتون تقابل تضاد هست و در باب تضاد گفته شده است که از جمله احکام متضاد این است که از داد قابل شدت و ضعف هست. مثلا سفیدی ضد سیاهی بین سفیدی و نوع سفیدی و نوع سیاهی غایت الخلاف است، ولی خود سفیدی مراتب دارد، سفید به سفید تر، سیاهی هم مراتب دارد، سیاه سیاه هست. سرعت و بعد هم که بین اینها به اصطلاح غایت خلاف هست، ناچار باید ببینیم مراتب اینها چه مراتبی هست. پس باید برای سرعت هم نهایت مرتبه قائل بشیم و برای بعد هم نهایت مرتبه قائل بشیم. این یه مسئله خیلی مهمی است که اینجا مرحوم آخوند به سادگی مسئله را طرح کرده و فعلا رد شده، ولی در آینده میتونیم بحث بکنیم. ببینید کسی که سرعت یعنی مسافت را نسبت به یک کسی مسافت را در زمان کمتر طی کردن، فرض کنید شما همین مسافتی را ما در نظر میگیریم، مسافت که یک پرچم را مسافت از این دو تا خورشید را شما میگید به این که طریق اونیست که نسبت به دقیق این مسافت رو در زمان کمتر تعیین کنیم. اگر ما فرض کنیم بین زمین تا خورشید را یه حرکت مورچه‌ای بخواد طی بکند، یه مقدار زمان خیلی بسیاری یه لاکتوست اگه بخواد این رو طی بکند، یه زمان کمتر تعیین کند. یه اسب دونده بخواد طی بکند در زمان کمتر، یه اتومبیل سواری در زمان کمتر، یا هواپیما در زمان کمتر، یا آپولو در زمان کمتر. به نور که میرسد در میان اون حرکت هایی که به سر تا حالا کشف کرده است، بازم در زمان کمتر هست دقیقه اون اینکه نسان کنید. ولی حرکت سرعت از این بیشتر هم قابل فرض است. از نظر حرکت نمی شود گفت که سرعت بیسجین دیگه قابل فرض نیست. فلاسفه این دور میگن که خب می شود همین حرکت را فرض کرد در نصف این مدت چار دقیقه، در ربع این مدت، در سم این مدت، در یه دقیقه، در یک ثانیه، در یک ششتم ثانیه، بازم کمتر، بازم کمتر، بازم کمتر. آیا بیده حدی میرسد بالاخره؟ اگر به سفر برسد زمان حرکت دیگه بیده. اگر سرعت و اگر زمان به سفر برسد حرکت محال میشه، چون حرکت بدون زمان محال میشه. گفتیم این زمان یک بعد حرکته، میتواند این سنگی که الان این مسافت اینقدر میتونی می کند، هر مقدار که کنتر باشه اون بعد زمانیش وسیع تره. هر که کنتر باشه بعد زمانیش کچک میشه، هی کچک میشه بعد زمانی، هی کچک میشه بعد زمانی، هی کچک میشه بعد زمانی. ولی اگر که سهتر برسد معنیش اینه بعد زمانی نداره، اگه بعد زمانی میشه حرکت نداره. حالا چه حدی میتوند برای زمان فرض کرد، برای سرعت فرض کرد، برای حد اقل زمان. اون حد اقل زمان ممکن برای حرکت چیست؟ از اون طرف زمان بخواد بیشتر بخواد یه حرکتی یه مصری رو شما در نظر بگیرید که یه مورچه حرکت میکنید، فرض کنید در یک ثانیه حرکت میکنید، خب ممکنه حرکت کنتر بشه، در یه دقیقه حرکت کنه، در یک ساعت حرکت بکنه، در یک روز حرکت کنه، در یک سال حرکت کنه، در هزار سال، در یه میلیون سال، در یک میلیارد سال بازم عقلا قابل فرض است. حرکتی باشد یه متر راه در یک میلیارد سال پیدا شود، در هزار میلیارد سال، در میلیارد میلیارد سال بازم حرکت حرکت است. ولی میتواند در لانهایت زمان باشد. اگر ما حرکت را در اگر در زمان محدود شما در نظر بگیرید، اون زمان محدود میلیارد ها میلیارد ها میلیارد ها میلیارد ها میلیارد ها سال در نظر بگیرید، اون مسافت را نه یک متر، یک سانتی متر، یک میلی متر، یک هزارم میلی متر، یک میلیونیم میلی متر در نظر بگیرید، یعنی اون بود اینقدر طولانی باشه، این بود اینقدر کوچک باشه، باز هم قابل فرض هست. همونجوری که در اون طرف اون بود اون قدر وسیع، اون بود اون قدر کوچک، در این طرف هم این بود اون قدر وسیع اون قدر کوچک. ولی اگر بنا بشود که این بود زمانی را ما به لانهایت بخویم برسانیم، دیگه حرکت باز منتفیم. پس از اون طرف هم باز بود هم از نظر زمان یک حدی میخواد، یعنی در واقع از نظر نسبت میان زمان و مسافت برمیگرده به نسبت میان زمان و مسافت. حالا بعد هم میگیم یه نوع تناسبیست که در کار اینجاست که یه مسئله خیلی عمیق و بزرگ، یعنی باب یک مسئله خیلی عمیق و بزرگ باز میشود در اینجا، با اون همون مسئله رابطه زمان و مکان، یعنی رابطه مقدار زمانی مسافت و مقدار مسافتی، یعنی مقدار زمانی حرکت و مقدار مسافتی حرکت، حالا اینها با یک دیگر هیچ رابطه ای ندارن. همینجور از این طرف میشه زمان خیلی زیاد میشه مسافت کوچک، مسافت زیاد میشه زمان کوچک. این مسلم که اگر بی ارتباط با یک دیگر باشه امکان نداره که این چیزی، خب آیا یه ارتباطی هست؟ یعنی مسافت در یک حد معین را خیلی باید قبول بکنیم که مسافت جسم در مسافت که حرکت می کند، این حرکت در یک حد معینی امکان دارد. چمانه دیگه یعنی سرعتش در یه حد معین میتونه باشه، یعنی نسبت میان مسافت و زمان یک مقدار معینی میتونه باشه. این همون مسئله وحدت زمان و مکان است که امروز به ات رسیدن به یک نظریه رسیدن به اسم زران زمکان، به نوعی وحدت رابطه اتحادی میان زمان و مکان که این دوتا از یک دیگر میتونن جدا باشن. حالا ببینیم که این به چه شکل در میاد. بعد آیا این رابطه زمانی و مکانی آیا به خود جسم مربوط است؟ یعنی به خود متحرک مربوط است؟ خاصیت خود جسم مربوط است؟ یا به قوه محرکه مربوط است؟ امروز بیشتر روی خود متحرک فکر می کنند، ولی خودمای ما از یک نظر روی اون قوه محرک فکر می کردن. راجعه کردید؟ حالا انشاءالله ایزم بعدها ببینیم که نه در این فصل، در فصلهای بعد که تحت عناوین مختلف یا در باب حرکت قصری و در باب این که هر جسمی متناهد تأثیر هست در حرکت، انشاءالله در اونجا یه مقدار بلکه تا اندازه که بتوانیم این قضیه بحث بکنیم. یه منهای دیگر باقی میماند که اون منها منهای خوبی هست، اسخابیست که علامه توسی و خواجه نصیرالدین توسی رضوان الله علیه به جای یه اسخاب بوده که این را به یکی از علما و حکمای معاصر خود شمس الدین خسروشاهی به اون نوشته است، از جمله سوالاتی که داشته به اون نوشته که او نتوانسته جواب درستی بدهد. بعد خود مرحوم آخوند ملا صدرا یه رساله کوچیکی دارد که جواب سوالات خواجه توسی از شمس الدین خسروشاهی را در اون رساله داده است. اینجا یکی از این سوالات را طرح می کند بعد با جواب خودش، تا بعد درستیم ببینیم اون سوال چی تا جواب دیم. فی حقیقت سرعت و البوت و انهما لیسا به تخلل سکون، لما استحال وجود حرکت غیر متجزیه الا ما لا یتجزا، یه همون مسئله اینه که حرکت مجموع سکونات هست، نه تخلل سکونات، مجموع سکونات هست، مجموع اکلا غیر متجزیه او متجزیتن الا ما لا یتجزا، که نه قابل تجزیه هست ولی بالاخره منتهی می شود به جز لا یتجزا ولو بالقوه. فتحال کون سرعت و البعد به تخلل سکنات، اون نظریه که باطل شد، این نظریه دوم هم که در خلال هر حرکتی سکونات هست، یعنی هر حرکتی مجموع حرکت هاست به علاوه سکونات، این هم غلط هست. اما اول فلانه لو جاز وجود و حرکت لا تتجزا، جلا تجزی دارد و غلط هست. لا تتجزا لجاز وجود و مساقت غیر متجزیه و لازم و محال لما سیعتیم فی مباحث الجواهر فکز الملزم. چه ملازمه در کار است؟ بیان الملازمه بان الحرکت مطابقت للمساقت و المساقت اتصالها به اتصال الجهد و هوه متجزن به ادله بطلان جزره تجزا لا اله نهایه فالحرکت غیر منتهیت انت تجزیه. خب این دیگه چون حرفا خیلی بود. اما ثانی حالا که اون نظریه باطل است، پس نظریه دوم هم باطل است. حالا که نظریه این که حرکت مجموع سکونات است باطل شد، پس حرکت بسیع با تخلل سکنات است، این هم مخیل میگون باطل است. در چه ایراد بیان آقای طباطبایی اون نظریه رو رد میکنه، نه این نظریه رو. هم مستانه فلو کانت حرکتون اسرع من حرکتن ول اخرا افتع منها لعجب تخلل سکنات یلزم ان یرا المتحرک ساکنن، در جایی که یه حرکت بسیع را در نظر بگیریم با خیلی سریع هم مثال غفاز بسید و رها متفتکن، لازم نیست سنگاسی ها وقتی که حرکت میکنند در قسم ما این چونی دیده بسید که اجزایش از یک دیگر جدا، چون سنگاسی ها را مثال بگنن برای این اکن سنگاسی ها میدونیم به شکل یک جایره دیگه در حیث شکلی به اسطلاح مدوری است که در حرکت میکنه. این سطح مدور اون قسمت هایی که به مرکز این دایره نزدیکه کند حرکت میکنه، همش یه دور را، مثلا اگه سنگ آسیا در یک ثانیه یه دور حرکت بکنن، همه در یک ثانیه یه دور حرکت میکنن. اونهایی که ذراتی که نزدیک قطب هستن دایره کوچکتر میکنن، هر چی که به طرف بالاتر میرود دایره بزرگتری، اونهایی که اون حلقه یا به طرف اون آخرین اجزاء سنگ ها، اون دایره شما اگه در نظر بگیرید صد برابر این دایره ممکنه باشه، اون دایره که نزدیک قطب است، وقتی که صد برابر شد هر دو در یک آن مثلا در نیم ثانیه فرض کنید یا در یک دهم ثانیه یه دور حرکت میکنه، ولی این یک دهم ثانیه اون صد برابر این مسافت طی کرده، پس اون که صد برابر این مسافت رو طی کرده لازم میاد که این یک در اون صد جز این که او حرکت می کرده این 99 دست باید این سکن باید باشه، پس چیز ما دور سکن دیدیم. حالا اینجا نگید که از یه ده همستان یه کمتر از صد حرکت هایی بیشتر زمان در رزن دیدیم. و ذالک لأن نسبت زمان سریع من الحرکه الى زمان البطیع نسبت مسافت البطیع الى مسافت سریع، فلو فرز متحرکان زمان حرکت احدهما اسر زمان حرکت الاخر. اونجا عبارت ناقصه، توجه کردی؟ اولا این کلمه وکان المفتو اوکانه باید باشه، دوم این که یک جمله اینجا باید حتما اضافه کنه، حالا اینجا اضافه کنه، فلو فرز متحرکان زمان و حرکت احده ما اسر زمان حرکت الاخر و تفقا فی المسافه، یک جمله و تفقا فی المسافه اینجا باید اضافه کنه. بعد هم به جد مکان المقتوع نیست، او کان المقتوع من مسافت اهداه ما آلاف علوف مسافت الاخرى فتفقات الاخذ و ترک لوجب ان یرا الابتع حرکتن ساکنن فی خلال حرکت المحسوسه متصلتن فی. این کلمه متصلتن هم که در نسخه های چیزم هست، این به نظر من هست کلمه زیادی نباید بسه، فی خلال حرکت المحسوس، اگر که مثلا که بود که خلال حرکته المحسوست المتصله اگر می بود باز درست بود، ولی متصلتا غلطه، اگر هم نباشه زرج نمی زند.
في خلال حركته المحسوسة في أجزاء من ذلك الزمان نسبتها إلى أجزاء التي وقعت الحركة فيها كنسبة مسافة السريع إلى مسافته، كمثال حركة الشمس که مثلا دور فرق رو تهی می کند در نصف روز و حرکت الفرق شدید العقل یه اصل خیلی تندروی هم که شما در نصف روز تهی بکنه دونید نصفتی این با نصفتی این چقدره این در نصف روز مثلا بدو خرص کنید پرس کنید بدو خرص هم مثلا 50% راه تهی می کنه و او که ربع فلک رو در نصف روز تهی می کنه ببینید چه فضای خیلی زیاد رو تهی کرده ملغه ارزاله که من الحجج البینه المذکور ستم کنه حالا مثال رو خودتون انتخاب کنید في أحوال متعلقة بالسرعة والبعد منها إن كل منهما مشترك معنوي دين ما يوجد منه في المستقيمة في حركته والمستديرة إنسان والمستديرة مثال ذكر کرده مستديرة معمولا در مورد حركة عيني ميگن مثل حركة انتقالي زمين ولی گاهی وقتا در حرکت وضعی هم او را به حرکت مستدیره میگن مقصود مرحوم آخوند بیشتر نظر به حرکت وضعی ما باید بگیم اینجا اهم گرفته از حرکت انتقالی دائره ای و از حرکت وضعی که انتقالی نیست ولی دور خودی مایی جدمان حتی مستدیره اول مستدیره پس مستدیره شامل حرکت مکانی مستدیره هم شامل مکانی هم وضعی دو حرکت ول کمیه ول کیفیه این دو نوع دیگه لاتحادها فی الحد المشترک و هو القاعده فی المسافه فی زمان هذا پس معلومه که سرعت بود به دو معنا نیست در اینجا یه مطلبی که از خارج من یادم رفت یادآوری بکنم که با در یاد من باشه این است که مرحوم آخوند مسئله سرعت بود را در باب حرکت جوهری به هیچ شکل طرح نکرده و حالا اون که در اونجا هم باید طرح بشه که آیا سرعت بود در حرکت جوهری معنی دارد یا معنی ندارد یاد سپاسه که این را بعد خود مویست درسته و منها این من اسباب البعد فی الحرکات طبیعیه ممانعت المخروط نمیگه سبب منحصر از جمله اسباب بعد در حرکات طبیعیه ممانعت مخروطه یعنی اون جسمی که این جسم متحرک باید او را پاره کند و برود مثل هوا که باید خرق بشود و جسم برود و در حرکت قصریه از جمله اسباب بعد ممانعت طبیعت است و فل ارادیه هما جمیعا حاجی اینجا یک تذکری در اینجا میدن یعنی تفسیر میکنن که لزومی ندارد اینجا مرحوم آخوند گفته و فل قصریه ممانعت طبیعه ایشان میگه که ای الممانعت المختصت بل قصریه به نسبت الى طبیعه به الا در باب قصریه هم که ممانعت مخروق هست خب این جواب چینه که مرحوم آخوند دست در سبب بوت نمی کنه که همه اسباب بوت گفته باشه میگه این من اسباب البوت از جمله اسباب بوت داره می کنه درست یا از جمله اسباب بوت یا از این توجیهات نداره و منها این تقابل بین سرعت و البوت لیس به تضایف لان المذاکرین متلازمان فی الوجودین و هما غیر متلازمین فی واحد من الوجودین حتی در وجود ذهنی و لیس تقابلهما ایضا بالثبوت و العدم که شامل ایجاب سلب و ملکه و عدم ملکه است لانهما انتصاب یا فی الزمان کانت السریعت قاطعتا من المسافه ما لم یخطعها البقیه پس سریع جنبه عدمی دارد یعنی زمان است و انتصاب یا فی المسافه کان زمان البقیه اکثر فل احدهما نقصان المسافه فل آخر نقصان الزمان فلیس جعل احدهما عدمیا اولا من جعل الاخر عدمیا سلام یبقى من التقابل بینهما الا التضاد لا غیر این هم خب حرف ناتمامی اینجا حرفا را اغلب مرحوم آخوند که میگه حرفا ایست از کتابهای دیگه معمولا همینجور دیگه نقل کرده و منعکس کرده خودشم نظر نهد و منها ان تقابل سرعت البعد لما کان بالتضاد تماما و المتضادان یقبلان الاشد و الاضعف فیجب ان یکون لکل منهما غایه فی الشده فلا بد ان ينظر في انه كيف يتصور سرعه لا اسرع منها و بطء لا ارتع منها و يعني جواب ساده اینجا میگن که حالا باید بعدها رو کنی کار بکنیم اقولو خلاصه هر بسی اینه که علت سرعت نیروی محرکه و علت بطء موانعی که سر راه حرکت وجود دارد یالا خلاصه هر بسی اینجا ان القوة المزاولة للتحريك لابد ان تكون متناهية فلها غاية في السرعة چون قوه محرک در طبیعت نمیتونه غیر متناهی باشه، همیشه قوای طبیعت متناهی، پس چون قوه محرک متناهی سرعت هم میشه متناهی. و اما الغایت البعد که هی ایضا توجد به اعتبار القوه الممانعه للحرکه کممانعه قوا قوام المخلوق او الطبیعه، یعنی کممانعه قوام المخلوق در طبیعه و در طبیعیه و قطعیه هر دو جا، او طبیعه فی المقصود فقط من القطعیه و غیر ذالک یا موانع دیگر به علت دیگر در کار بکنید. این هم به طور اجمال گفتیم، بحث باید در آینده بکنید.